بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا نار يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
مسئله هفتم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: اذا اوصل میت فی تجهیزه الی غیر الولی ذکر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها والأحوط إذنها معا. درباره ولایت ولی میت نسبت به احکام میت فتاوا را بیان می کنند و خصوصیات و فروعی را هم بیان فرموده اند. یکی از فرعها تحت عنوان مسئله سابعه فرماید: اگر میت وصیت کند در تجهیز خودش به غیر ولی چه می شود؟ آیا این وصیت نافذ است یا بر اساس قاعده ولایت عمل بشود؟ اگر بر اساس قاعده ولایت عمل بشود وصیت نافذ نیست، باید ولی میت احکام میت رو انجام بدن. اگر به وصایت عمل شود باید وصی به احکام مبادرت کند. در حقیقت یک تعارضی بین ولایت ولی میت و بین وصی میت پس از وصیت میت به وجود میاد. میت وصیت کرده به فردی و ولی فرد دیگری است، یا تعارضی است، کدام یکی مقدم است؟ وصیت مقدم است یا ولایت؟ دو قول وجود دارد که فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الفقیه جلد 5 صفحه 58 می‌فرماید: در این مسئله دو قول هست، قول به تقدم وصیت که بعضی ها گفتند و قول به تقدم ولایت که مشهور هست. و بعد می‌فرماید هرچند این تقدم ولایت مطابق با قواعد دیده می‌شود، یعنی قاعده چه بود؟ اولا الناس بالمیت اولاهم بمیراثه. ولیکن می‌فرماید اگر دلیل ولایت تا جایی باشد که وصیت نباشد ممکنه وصیت مقدم بشود. در آخر می‌فرماید والله هو العالم. در حقیقت از بیان ایشان دو نکته استفاده شد: یک، در مسئله دو قول هست، دو، قول به تقدم ولایت قول مشهور هست. بعد از که دو قول را ما فهمیدیم در مسئله، قول اول که عبارت است از تقدم، که عنوان کنیم قول اول یعنی تقدم ولایت بر وصیت، این قول را از فقها به نحو مشهور و یا قریب به اجماع اعلام میکنن. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مختلف جلد یک صفحه 304 میفرماید اگر وصیت بکند میت و کسی را وصی قرار بدهد برخلاف ولی، این یه امری است که لم یعتبر ذالک علما اونا، علمای ما همچه حکمی را معتبر نمی دانند، یعنی تعبیر علما شائبه اجماع به خودش دارد و علل اقل این قول مشهور است که گفته شد، فقیه همدانی هم اشاره داشت و شهید ثانی در کتاب مسالک جلد یک صفحه 360 صفحه 263 می‌فرماید که قول به این مضمون، قول به تقدم ولایت و وصیت هو المشهور، و این قول مشهور است. پس از آن که ما فهمیدیم که قول به تقدم ولایت بر وصیت قول مشهور هست، به ادله آن هم اگر بشود انشاءالله اشاره کنیم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد چهار صفحه 211 می‌فرماید اگر کسی وصیت کند، یعنی فردی که الان میت هست وصیت کند که پس از فوت او امور مربوط به کفن و دفن و تجهیز را فرد خاصی به عنوان وصی انجام بدهد، می‌فرماید این وصیت اگر نسبت به فعلی باشد، مثلا تکفین، مثلا تدفین، دفن و کفن، صلات، اگر نسبت به فعلی باشد که پس از فوت وجود میاد، اون فعل از اختیارات ولی میت است و برای انجام دادن اون فعل برای غیر ولی غیر مشروع هست. اگر وصیت این باشد که بدون اذن ولی برود وصی این کارها را انجام بدهد، که وصیت به غیر مشروع هست. اگر در وصیت آمده باشد که اذن از ولی بگیرد و کارا را انجام بدن، پس از قبولی این وصیت این حکم مراعا می شود، یعنی متزلزل و مشروط به استئذان از ولی. تا اینجا معلوم؟ می فرماید این وصیت نسبت به فعلی است از افعال واجبه‌ای که مربوط به میت است. اما اگر وصیت بکند به ولایت، به این معنا که شخصی پس از فوت من ولی من هست، وصیت به ولایت بکند، می‌فرماید که این وصیت رأساً باطل است. چرا؟ برای اینکه این وصیت برخلاف حکم شرع هست. ولایت پس از فوت میت در اختیار ولی هست، وصیت به ولایت خلاف شرع معنا ندارد. مثال میزند، اگر کسی وصیت کند که ولی اولاد من جدش نباشد، این وصیت برخلاف شرع. در حالی که این فردی که الان وصیت میکنه که ولی اولاد من جد من نبا جدش نباشد، جد نباشد، یه مقدار صلاحیتی هم دارد، در حال حیات خودش ولایت دارد. اما در میت اینجوری نیست. در میت ولایت برای ولی بعد از فوت میت به وجود میاد. یعنی چیزی را بگید که میت داده به کسی که خلاف شرع هست و هنوز در اختیارش هم نیست، به چیزی که در اختیار ندارد و هنوزم به وجود نیامده به کسی دیگه داده شود. اگر چند جمله را به مقدار سرعت گرفتم، شما با دیده اغماس بنگرید. بعد از این انشاءالله سعی میکنم شمرده تر صحبت کنم. ذهنم رو بردم به طرف اون یک نکته که حساس بود، یک مقدار سرعت خودش آمد. مطلب رو گرفتیم. این قول اول هست. پس دلیل ولایت اطلاقش تا اینجا هست گویا، و دلیل ولایت محکمه و وصیت بر خلاف ولایت یک وصیت خلاف حکم شرعی است و خلاف مشهور و خلاف رأی علماست. این مطلبی بود که به عنوان قول اول گفتیم. اما در متن ما آمده است که قول دوم درسته، لکن الاقوى صحتها، اقوى صحت این وصیت است. برای اثبات این قول یا این فتوا مدرکی یا نقل قولی که میتونیم داشته باشیم از این قرار هست. محققسانی در کتاب جامع علوم مقاصد جلد 1 صفحه 409 میفرماید که وصیت اگر بشود طبق اون وصیت وصی عمل کند، ولی دست از انجام
سوال کرد
بله، خود مسئله را شما در متن آوردید، می‌فرماید که اگر کسی وصیت کند نسبت به تجهیز خودش به غیر ولی، تجهیز از استقبال و تدفین و تکفین و صلات و همه اینا به غیر ولی، اگر این همچین وصیتی بکند، محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 409 می‌فرماید که ممکن است بگیم که وجوب وفا به این وصیت عموم دارد، عموم وفا به وجوب وصیت، و بعدم ممکنه بگیم که میت فردی که الان میت وصیت کرده یک احتمامی داشته که این وصی شون به وجه احسنی یا با یک خصوصیتی بهتری این انجام میدن. رد کردن آن و قبول نکردن این وصیت بعید است. در این حد ایشان میتونیم بگیم که تمایل یا میلی دارد به قول دوم که وصیت نافذ باشد و مقدمه بر ولایت. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 4 صفحه 60 و 61 می فرماید که آنچه که گویا قریب است، یعنی تقریبا درست به نظر می رسد، این است که ادله ولایت انصراف دارد از صورت وصیت. به این معنا که ادله ولایت اقتضاعات خودشو دارد در صورتی که وصیتی وجود نداشته باشد. اگر وصیت وجود داشته باشد، در اون صورت ادله ولایت کاری از پیش نمی برد، حدش تا اونجاست، انصراف دارد تا اون حد. ادعای این انصراف قریب به نظر می رسد. و بعد چرا می فرماید که برای اینکه ولایت وصی، کسی که وصی شده است بر اساس ارتکاز اخلا از باب ولایت میت بر نفس خودشه، مثل اینکه میت وصیت کند نسبت به مال خودش، تقریبا در این حد هست. وصیت به مال چطوری نافذه؟ وصیت به تجهیزم چنین چیزی به نظر می رسد در ارتکاز اخلا. و بعدم می فرماید که ادله ولایت، ولایت ولی میت، دلالت دارد بر اقرب بودن و احق بودن ولی نسبت به بیگانه ها و غیر و راس، نه بر ولی و نه بر خود میت و کارهایی که خود میت اختیار کرده است. خود میت این وصیت اختیار کرده، ولایت ولی احقیت و اقربیت نسبت به دیگران دارد، نه نسبت به اختیارات و انتخاب خود ولی که از جمله انتخاب خود میت که از جمله انتخاب میت چیزیه، وصیت است به صورت خاص. برابر این ادله نفوذ وصیت بدون معارض در میاد. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم که تعارض بین ادله ولایت و ادله وصی و ادله وصیت به وجود میاد، در صورتی که گفتیم ادله ولایت انصراف دارد از صورت وصیت، یعنی حد ادله ولایت تا جایی است که وصیت نشده باشد. اگر وصیت شده باشد دیگه از نطاق و قلم روی ادله ولایت خارجه. اینجوری که گفتیم دیگه تعارضی نیست، در عرض هم نیست، ادله وصایت بلا معارض است و وفای به وصیت هم که یک دستور شرع و حکم شرعی است. این دلیلی بود که سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 60 و 61 فرمودن و شرح خوبی هم دادن. و سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکی کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 300 و 301 می فرماید صحیح همان است که در متن آمده، که چه؟ که وصیت میت در این وضعیت درست است، وصیت مقدم است، به کسی که وصیت شده است که تجهیز کند باید او اقدام کند و جایی برای تصدی ولی باقی نخواهد ماند. برای اینکه می‌فرماید دلیل ولایت بر فرض بر اساس استدلال هایی که شده است یا سیره هست و یا اخبار، اگر یا نصوص، اگر سیره باشد طبیعتا سیره اطلاق ندارد، سیره قدر متیقن را پشتیبانی میکند و معاضدت میکند، بنابراین طبق سیره گفته میشود که ولایت برای ولی هست. قدر متقنش آنه که ولایت ولی اختصاص دارد تا جایی که وصیت از سوی متوفا صورت نگرفته باشد درباره تجهیز. اگر وصیت درباره تجهیز صورت گرفته باشد شک میکنیم که ولایت در این صورت هم هست یا نیست. پس از که شک کردیم دلیل ما که سیره هست شامل مورد مشکوک نخواهد شد، فقط همون قدر متیقن رو میگیرد. و بعد میفرماید اما اگر گویا نصوص باشد که بگیم اولی الارحام بعضهم اولا به بعضن و تا تجهیز و امور مربوط به میت از کتاب و سنت، در این صورت میفرماید که ولایت ولی مربوط میشود به اموری که خارج از وصیت است، به این معنا که ولی احق و اولاست نسبت به دیگران که چه کند؟ که ولی احق است نسبت به دیگران درباره امور مربوط به میت که امور متعلق به میت رو انجام بدهد. اما اگر اولویت خوب دقت کنیم، اولویت نسبت به دیگران به غیر از میت است، نه اولویت ولی نسبت به خود میت. خود میت وصیت کرده. اگر بگیم ولایت مقدمه بر وصیت، معناش این میشد که ولی بر خود میت هم مقدمه، جلو اختیارات خود میت رو هم میگیرد. چنین چیزی خلاف واقع خلفه. اصلا ولی قلم رو به کارش نسبت به اموریست که ممانعت کند از مبادرت غیر، نه اینی که از اختیار و انتخاب خود میت جلوگیری به عمل بیارد. نتیجتاً آنچه که در مت آمده است درست است. دو تا قول گفتیم. شما با این بنده حقیر خدا آشنا هستید؟ نه. الان که تذکر شما رو هم دیدم و کیفیت صدا هم که گفتید بهتر شد، من هم از شما ممنونم. گفتم به شما، میگم در هر جهتی سؤالی یا به حضور شما تذکری، مخصوصا سؤال اشکالی، قبلا هم گفتم به من رحم نکنید، به من مراعات و احترام در این جهت نکنید. ما برای این هستیم که سؤالات شما را جواب بگیم و دلتان هم به حال من نسوزد. بنده حقیر خدا با لطف خدا و کرم اهل بیت دستم لطف خدا به گوشه از سفره فقهی اهل بیت رسیده از شکر خدا. بنابراین هیچگاهی مطمئن نیم در برابر این سوالات سفره کم نمیارد. خاطرتان جمع، مطمئن باشید. حتی یه وقتی اگر جواب سوال نفهمید به این هم نکنید که آخ مسئله حل نشد، بازم تکرار کنید، سفره کم نمیارد. خاطرتان جمع تا اینجا. و اما مبنای این حقی رو بلدید که در این دوتا قول هر دو را با شرح بیشتر و اضافات طوری برای شما شرح دادم که هر یکی از این دوتا قول رو که مستقل گوش بدیم فکر کنیم که این درسته. ولی هر دو قول که بسیار با وضعیت خوب و دارای یک وجوهی بود چه می شود؟ قاعده اگر دو قول هر دو دارای وجه بود یا یک حکم دارای دو رأی که هر رأی دارای وجه بود چه می شود؟ جا برای احتیاط آماده می شود. اونجا که جا برای احتیاط هست همین جاست. لذا مسئله خالی از اشکال نیست و جا برای احتیاط آماده است. و خوشبختانه من حسن الحظ ان سید صرح به لفظ الاحوط قائلا والاحوط اذنهما معا صدر من اله و وقع فی محل. بسیار به جا بود، عالی بود. بعد می فرماید ولا یجب قبول الوصیت علی ذلک الغیر. قبول وصیت برای این غیر واجب نیست. این برای دفع یک شبهه است. شراح یا صاحبان حواشی آمده اند که دلیل ندارد، وجهی ندارد دلیل بر قبول بر وجوب قبولی وصیت در کار نیست. بله مطلب این سادگی که باشه خوبه، ولی سید گویا یک سؤال مقدری را جواب میگد. سؤال مقدر اینه که این وصیت برای تجهیز که تجهیزات واجب است و وصی هم تا جایی که ممکن باشد باید به واجبات شرعی توجه کند. احتمال به وجود میاد که این وصی قبول این وصیت واجب باشد که هم جنبه مضافاً بر این که جنبه شرعی دارد که احکام واجبه هست، نکته اخلاقی هم دارد که میتی که اینجور فردی که در حال مثلا فوت باشد یا قبل از فوت وصیت کند، وصیت پس از مرگ جنبه اخلاقی هم دارد، انسانی اخلاقی. یا حتی بگیم که در عرف مؤمنین هم چنین وصیت هایی رد پذیر نیست. پس یک توهمی به وجود میاد. چه توهم؟ که این گونه وصی و قبول این گونه وصیت واجب باشد. لذا برای دفع توهم گفته می شود ولا یجب قبول الوصیت على ذلک الغیر و این کان احوط. واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب است. احتیاط مستحب همون بود که سرش و رمزش رو برای شما گفتم. مسئله شماره 8، از این چند تا مسئله پشت سر هم، اینا کاملا مسائلی است روان تا مسئله شماره 11. فقط یه روخانی و سریع و توضیحات مختصری میخواد. مسئله شماره 8، سید میفرماید اذا رجع الولی عن اذنه فی اثناء العمل لا يجوز العمل لا يجوز للمأذون الاتمام. خب معلومه کل عمل مشروط است به اذن. العمل وثیق صله بالاذن حدوثا و بقاء. عمل ارتباط دارد، عمل غیر در مورد تجهیز ارتباط دارد با اذن ولی، حدوثاً و بقاءاً. در صورتی که اذن داده باشد شروع میکند، در وسط عمل که اذن را پس بگیرد دیگه اذنی در بقا نیست. اذن که نبود عمل میشود عمل غیر مشروع. لا یجوز للمأذون الاتمام، عمل غیر مشروع میشود، جایز نیست که اتمام. فوراً باید دست برداند یا مجدداً اذن بگیرد. و کذا اذا تبدل الوصی ولی به انصار غیر البالغ بالغن او الغائب حاضرن او جن الولی او مات انتقلت الولایت الى غیره. اینها هم همون حالاتیست که بازم واضحه و مشکلی ندارد. کذا یعنی ولایت کار را نباید ادامه بدهد تا جایی که به اتمام برسد. اگر در اثناء عمل وضعیت تغییر کند، مثلا ولی غیر بالغ بالغ بشود، خب غیر بالغ اجازش توسط حاکم یا توسط ولی او بود یا توسط طبقه دیگر. خب مسئله رجوع را که گفتم ظاهرا ابهامی نداشت، به این صورت بود که اگر ولی به کسی اجازه داده به غیر که در تجهیز سهم بگیره، اون غیر با اجازه، یکی تکرار میکنم به خاطر سوال شماست نه به خاطر اینه که من دارم تکرار بی خود سوال کرده، اگر ولی کسی را اجازه داد و اجازه عملی شد، اون غیر که مأذون هست و اذن و اجازه دارد مشغول کار شد، وسط کار ولی اعلام کرد که من اجازه نمیدم، اینجا دو راه وجود دارد. ولی میتوند کار را به اتمام برساند و میتوند دست بردارد. فقهن چون اون عمل که غیر به اجازه انجام میدهد صحت اون عمل و جواز آن مربوط است به اذن ولی حدوثاً و بقاءاً. اینجا بقاءاً اذن نیست دیگه، جواز ندارد، باید دست بردارد و کاری انجام نداد. و همینطور اگر در اثنا یه عمل تبدل پیدا کند، ولی خود ولی تبدل پیدا کند، به اینکه مثلا غیر بالغ بود ولایت یه صورتی داشت شد بالغ، غائب بود غائب حاضر شد وسط کار، اون ولایتی که برای غیر بالغ و برای غائب و از طرف غیر بالغ و از طرف غائب از سوی حاکم شهر یا عدول مؤمنین و یا طبقه بعدی انجام می شود، در این صورت تا غیر بالغ بالغ شد باید دست برداره، تا غائب حاضر شد وسط کارم هست باید دست برداره. او جن الولی او مات، مثلا اگر ولی اجازه داده ولی در وسط کار جنون عارض شد یا فوت شد، ولایتش تمام شده، با انتقلت الولایه الى غیره، غیر اون ولی، در بعد از اون ولی چه کسی باشد، از اون طبقه باشد یا از طبقه بعدی، به اون ولایت منتقل می شود، او باید اجازه بده. بعد می فرماید این مسئله تمام. و مسئله نهم، اذا حضر الغائب او بلغ الصبي او افاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل او الصلاه مثلا ليس له الالزام بالاعاده. فرض ما اینه در این مسئله که غائب، برای شما بگم اول این مسئله بسیار ساده است، کاملش کنیم. مثلا نماز رو کسی انجام داد با ولایت حاکم یا با ولایت طبقه دوم، در صورتی که ولی اصلی غائب بود، الان حاضر شد، یا غیر بالغ بود الان بالغ شد، چه می شود؟ در این صورت نماز درسته و دلیل بر اعاده نداریم، صلات صحیح انجام شده است و دلیل بر اعاده وجود ندارد، تا اون موقع که صلات انجام شده ولایت هم درست بوده و عمل هم درست. الان که ولایت فرق کرده است، تصدی تغییر کرده است، کار از کار گذشته دیگه، اون عمل در حد خودش در وقت خودش درسته و دلیل بر اعاده نداریم. تذکری، هفته آینده هم انشاءالله تعطیل نیست، درس هست. برای اینکه تعطیلات در صورتی بود که دهه آخر رو برای تبلیغ برن، اما که از تبلیغ خبری نیست، شما باید انشالله هفته آینده هم برای درس حضور داشته باشید، به توفیق خدا انشالله درس رو ادامه میدیم. تا اینجا مطلب تمام شد و عنوان مسئله بعدی که اگر شما وقت داشته باشید، مسئله شماره 10، ادعا ادعا شخص کونه ولیا او معزونا من قبله او وصیا، فالظاهر جواز الاکتفا بقوله ما لم یعارده غیره و الا احتاج الى البینه. انشاءالله شرح مسئله برای جلسه آینده. سلامتی آقا امام زوال، صلواتی خط کنید.
الله